بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با ساس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس برای خانواده.
خب رسیدیم به ساعت 11:30. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما خوبان هستیم. همینک از شما دعوت میکنیم دانشکده رو با موضوعیت مدیریت ورزشی بشنویم.
دانشکده این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان همراه، بسیار سپاسگزارم که با برنامه دانشگاه همراه هستید. 25 دقیقه حدوداً خدمتگزار شما خواهیم بود. از اینکه این شبکه رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزارم. رادیو ورزش و برنامه دانشگاه در حوزه‌های مختلف علمی ورزش قصد داره که با حضور کارشناسان امر و مجربترین اونها دستاوردهای جدیدی رو برای ورزش کشور برمغانی. در این برنامه خاص همونطور که عرض شد در مورد مدیریت ورزش بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمان محترم برنامه کارشناسمون جناب دکتر افشار هنرور هستن. ایشون دکترای مدیریت ورزشی دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هستن. اگر برنامه گذشته ما رو شنیده باشید، دو نکته بارز در ابتدا و انتهای برنامه از زبان آقای دکتر به گوش شما رسیده. ابتدا به هم کاربرد اصولی نظریات مدیریتی در حوزه ورزش تعریفی بود که میتونستیم خیلی خلاصه از مدیریت ورزش داشته باشیم و در نهایت تغییر ساختارهای ورزش به گونه ای که متخصصان در وهله اول و متخصصان نخبه در وهله دوم جذب سازمان ورزش کشور بشن میتونه از اهداف درست ما در زمینه ورزش باشه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای اکرامی و کلیه شنوندگان عزیز. خوشحالم که شنوندگانمون این برنامه رو تعقیب میکنن. امیدوارم که محصول این برنامه در باعث وقوع اتفاقات خوب در ورزش کشورمون بشه.
انشاءالله که همینطور باشه. بحث از نخبه شد در برنامه گذشته، متخصصان نخبه و تعریفی که از نخبه داشتید، بالاترین نفرات در هر رشته ورزشی. مثالی از کنکور زدید، مثالی از ورزش زدید و اینکه خب ما اصلا علمی هم به اسم نخبه یابی در ورزش داریم در کشورمون. هم بعضن برخی از فدراسیون‌ها این کارو میکنن چون نمیتونن به صورت عام در کشور پراکندگی لازم رو داشته باشن، به جای استعدادیابی میان نخبه یابی میکنن و اون نخبه ها رو به صورت گلخانه سعی میکنن پرورش بدن و کشورمون هم ازش بهره ببره. شاید هم راهکار درستی در زمینه توسعه ورزش نباشه، اما برای اینکه در میادین بین‌المللی موفقیت‌های اندکی داشته باشیم، شاید بهترین روش که بتونه جواب سریعتری هم بده همین باشه. آیا در مدیریت ورزش هم باید همین کارو بکنیم یا نخبه هامون مشخصن آقای دکتر؟
ببینید، من اشاره به نخبه کردید و پرورش گلخانه‌ای جناب آقای اکرامی. من چند تا مثال براتون بیارم که براتون برای شنوندگان عزیز به ویژه موضوع باز بشه. در کشورهای اروپایی کلن نرخ پرداختن به ورزش توسط مردم نرخ بالاییه، عموماً میانگین بالای 50%، یعنی میانگین شهروندان اتحادیه اروپا حدوداً 50% و بالاتر ورزش میکنن، یعنی از هر دو نفر یک نفر.
حالا اگه بخوایم سوئد رو حتی در نظر بگیریم که حتی بالاتر هم میره.
بله. میره. اما کشورهای اسکاندیناوی مثل سوئد، مثل فنلاند، مثل نروژ، اینها به طرز عجیبی میزان مشارکت در ورزششون بالاست. فنلاند حدود 70%، 80%، سوئد همینطور، نروژ همین حدوده. و جالب این که بدونید این چند کشوری که نرخ مشارکتشون در فعالیت ورزشی و ورزش همگانی خیلی بالاست، اما مقام‌های در سطح المپیک چندان به دست نمیارن. جالب این که مقام کشور ایران از بعضی از این کشورها حتی بالاتر هم هست. علت چیه؟ چرا توسعه ورزش همگانی منجر به این نشده که ورزش قهرمانی توسعه پیدا کنه؟ این انتظاریه که ما در حوزه ورزش داریم، ما اصولی رو داریم، تئوری مال رو داریم که هرم توسعه ورزش رو داره و تأکید میکنه که اگر ورزش همگانی گسترش پیدا کنه، در نهایت ورزش قهرمانی و حرفه‌ای گسترش پیدا میکنه. خب اما در سوی دیگر ما کشوری رو داریم، شاید بشه گفت تقریبا تنها کشور دنیا که پرورش گلخانه‌ای خیلی به اون صورت نداره و در المپیک و مسابقات جهانی مقام‌های خوبی رو به دست میاره، آمریکاست. به ندرت افرادی رو پیدا میکنه و صرفاً بر روی اونها سرمایه گذاری میکنه. سیستم ورزش کشورشون به قدری توسعه یافته است و به قدری گسترده است و به قدری درش هزینه انجام میشه که به خودی خود قهرمانان زیادی پرورش پیدا میکنه.
دکتر ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آیا مزایایی که ورزشکاران در آمریکا دارن مثلا نمیتونه که از دلایلش باشه اینکه قهرمانان NBA اکثرشون در دانشگاه خیلی شاخص امریکایی میتونن تحصیل بکنن بدون اینکه کنکوری بدن یا بخوان هزینه پرداخت بکنن، یا اکثرشون مدارج و مدارک بالایی دارن؟ آیا اینها باعث نمیشه که یه نفر فکر کنه خب از موهبت‌های اجتماعی خل نمیشه اگر بره تو ورزش؟
قطعا این مؤثره. ببینید یک فرهنگه، ما اگر فرهنگی رو داریم که کسی که ورزش میکنه اون فرد خیلی محترم و با ارزش تلقی بشه، نه فقط دانشگاه، در هر جای دیگری به عبارتی اون فرد مقبوله و در نتیجه ورزش توسعه پیدا میکنه. این فرهنگ فقط در دانشگاه کشور آمریکا نیست، شما اگر جایی میخواید استخدام هم بشید، ورزشکار بشید، خیلی اولویت قائل هستن که شما رو استخدام بکنن. به همین دلیل ورزش در کشور آمریکا خیلی توسعه یافته است و پرورش گلخانه‌ای خیلی اتفاق نمیفته. در کشور اسکاندیناوی خیلی دنبال ویترین شدن در سطح دنیا نیستن، فقط میخوان مردمانشون سالم باشن، هزینه های درمان کاهش پیدا بکنه. به همین دلیل خیلی در حوزه ورزش قهرمانی سرمایه گذاری نمی کنن، اجازه میدن ورزش راه خودش رو پیدا بکنه، اما آمریکا سرمایه گذاری میکنه. از اینجا شروع شد که شما فرمودید که آیا ما این
نخبه در مدیریت ورزش میتونیم پیدا کنیم یا اینکه نه اصلا داریم یا باید دنبالشون بگردیم؟
بهتره ما سطح فعالیت هامون و ساختارمون همونطور که در برنامه قبلی همش اشاره کردیم به سمتی پیش بره که این نخبگان خودشون مسیر فعالیتشون رو در مجموعه و سیستم پیدا کنن.
چقدر فاصله داریم برآورد تخمینی و ذهنی بخوایم بکنیم؟
خیلی زیاد.
یک دهه به نظرتون یا بیشتر؟
خیلی زیاد. اگر بخوایم درصد رو حساب کنیم شاید بگم 90% فاصله داریم.
و خب من یه نکته دیگه میخوام بهش اشاره بکنم، کم نداریم فارغ التحصیلان حوزه‌های مختلف ورزشی در کشورمون که اکثرشون هم خوبن، یعنی حتی حالا نگیم اکثرشون، حداقل شما اگر فارغ التحصیل در سال مثلا 100 نفرن میتونیم 1/10 رو پیدا بکنیم که زحمت کشیدن، پایان‌نامه خیلی خوبی داشتن، پژوهش کردن، تعامل خوبی دارن و علاقه‌مندن هستن به مقوله ورزش. حالا ورزشکارا بعضیشون بالاخره هرجوری نمره رو میگیرن و قبول میشن و دکتر هم میشن بعضیشون.
بله.
بی احترامی نشه به مقام شما دوستان دیگه. ولی واقعا تفاوت هست. اونایی که عضو هیئت علمی میشن، اونایی که به هر حال پژوهش‌هایی دارن در عرصه بین‌المللی ارائه میکنن، واقعا فرق میکنن.
بله.
و کم هم نداریم. چرا همین حداقل ها و حد اکثر هایی که کنار هم قرار میگیرن هم بازم نمیتونن ساختاری تعریف بکنن؟ آیا اینقدر ساختار مریض و بیماره یا اینکه
خیلی مشکله؟ شما به عنوان اگر فرض کنید یک فرد نخبه ای با اون تعریفی که عرض کردیم، فرد نخبه یعنی 10% تاپ یک حوزه مشخصی، ما اگر راجع به دانشگاه صحبت میکنیم کنکور سراسری میتونه یه معیار بشه که فرد نخبه کیه، 10% تاپ یک رشته مشخص، یک حوزه مشخص، در ورزش هم همینطور. وقتی یک فرد نخبه وارد درون یک سیستم میشه که ما اون رو میتونیم بگیم بیماره، انتظار داریم که به مرور سعی کنه که این سیستم رو درست بکنه، ولی تعداد این افراد درون این سیستم به قدری کمند که معمولا پس رانده میشن، سیستم اونها رو پس میزنه و مسیر خودش رو پیش میره. عموما نخبگان هم راه‌های بهتری برای کسب درآمد سراغ دارند که خیلی نیاز نباشه که در اون مقوله مدیریت مثلا بجنگن،
هرس بخورن
و معمولا به ویژه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اکثرا اگه دقت کنی معلم هستن مثل خود بنده و میگن من میرم گوشه اتاقم میشینم تحقیقمو انجام میدم و معلمیمو میکنم، به جای اینکه یک مجموعه ای رو بخوام با همه اون مجموعه بجنگم.
این بیشتر تئوری سازی، ولی در واسه عملی ما خیلی
در نهایت دور از عمل و دور از اجرا. اینها نیاز به این داره که ساختارها عوض بشه، ما باید قوانینمون عوض بشه، ما باید در سطح کلان کشورمون تغییراتی رو داشته باشیم. حوزه ورزش حوزه مجزایی از سایر حوزه ها نیست که ما بگیم فعالیتمون رو جوری پیش ببریم که فقط ورزش درست بشه. در اقتصادمون هم همینه، در فرهنگمون هم همینه، در اجتماعمون هم همینه، در سیاستمون همینه. این تغییرات اساسی و کلان و بنیادی در کشورمون اگر اتفاق بیفته به گونه‌ای که نخبگان در نهایت حاکم جامعه بشن و بر مسند امور بنشینن، به خودی خود کار تا پایین سرچشمه درست خواهد.
آقا یه سوال دیگه، این مسئله انحصارگرایی ایجاد نمی‌کنه؟ اگر نخبگان بیان فقط اهالی در واقع حوزه دانشگاه رو بخوان جذب کنن و خب
نه نخبه اصلا دانشگاه منظور نیست.
نه منظورم اینکه حالا نخبگان خودشون به نظرتون، حالا مثالی بود زدم، شاید درست‌تر باید میگفتم حرفمو، انحصار درست نمی‌کنه در ورزش؟ شما همه آدم‌های ورزشو نیاز داریم برای خود ورزش.
همینطوره. نه ببینید، ما اگر یک تعریف مشخص از نخبه رو بپذیریم، هر کسی که اومد نخبه این حق رو داره که انتظار داشته باشه اون رو از اون استفاده بکنن در یک حوزه مدیریت. ببینید، شما هیچ وقت فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد بیکار نمیمونه، هرگز. حتی یک مورد امکان نداره ما پیدا بکنیم فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد شغلی براش نبوده، به ویژه شغل‌های کلان و شغل‌های مهم. ما اگر مسیر مشخصی برای اینکه نخبگان رو شناسایی کنیم طراحی بکنیم، که همین الان هم مسیرهای تا حدودی وجود داره، اون وقت حق هر کس هست که این توان رو اگر داره بره نخبه بشه، بره بشه و ازش استفاده در حوزه مدیریت بشه. و ما تعریف نخبه رو فقط آکادمیک قرار ندادیم و فقط دانشگاهی، نخبه میتونه ورزشی هم باشه و در سطح کلان دنیا من آقای علی دایی رو واقعا یه نخبه میدونم، یعنی این فرد به قدری توانمنده تا به قدری مراتب نخبگی ورزشیشو طی کرده که کاملا میتونید اسم رو نخبه ببرید.
آیا برندها همون نخبگان هستن یا نخبگان همون برندها هستن؟ بدن.
فکر نمی کنم این دوتا با هم همراستا باشه. برند در مواقعی حاصل تبلیغاته. یک فرد با تبلیغات زیاد میتونه برند بشه، اما نخبه تعریفش همونه. نخبه فردیه که در یک رقابت با مکانیزم مشخص به سطوح بالا دست پیدا کرد.
بسیار ممنونم از توضیحتون. شنوندگان محترم رو همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که تقدیمتون میشه نامش از دانشکده در حوزه مدیریت ورزشی چهارشنبه ها در خدمتون است. شنوندگان محترم آقای دکتر افشار هنرمند، کارشناس برنامه، عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مورد ظرایف زیادی صحبت کردن در حوزه مدیریت ورزشی. بحث از نخبگان شد و اینکه نخبگان چگونه در یک ساختار تعریف شده درست میتونن جذب بشن و بدون دردسر بتونن این ساختارها رو در واقع پر بکنن، تشکیلات رو به سمت جلو پیش ببرن، تشکیلات ورزش و ساختار ورزش و منظور مدیریت‌های ریز و کلان‌تر هست، یعنی هم بالا هم پایین در ورزش باید به دست متخصصان و نخبگانش بیفته. اما داستان ما به اینجا پیش رفت که ما مثال‌هایی زدیم از ورزش دنیا. ایشون در مورد هرم مال توضیح دادند و گفتند که ما انتظار داریم اگر در کشوری میزان مشارکت مردم در حوزه همگانی بیشتر بشه، خب در حوزه قهرمانی هم موفقیت‌های بیشتری داشته باشن. اما اشاره به کشوری مثل سوئد، نروژ و حوزه اسکاندیناوی شد که خب در اونجا هدف‌ها چیز دیگه است از ورزش. کاهش صدمات اجتماعی و بالا رفتن میزان سلامت مردم، کم کردن در واقع بودجه سلامت به خاطر اینکه خب مردم هرچه ورزشکارتر باشن بدنی تندرست‌تر دارن. و از طرف دیگر مثالی از ایالات متحده آمریکا شد که اونجا بدون نخبه‌یابی ورزششون در سطح یک جهان معمولا حضور داره در بسیاری از رشته‌های ورزشی، البته استثناءهایی هم داره. آقای دکتر اگه چیزی می‌خواید اضافه بکنید بفرمایید که ادامه بدیم. بس
من احساس می‌کنم که اگر سوای این که به این نتیجه رسیدیم که اگر نخبگانی که هم تخصص دارن در حوزه آکادمیک و هم تخصص دارن در حوزه ورزش و نخبه رو فردی نام بردیم که در سطوح بالای اون حوزه در یک رقابت سراسری با سایرین شرکت کرده و به سطوح بالا رسیده، اگر نخبگان کشور رو بیان اداره کنند یا حوزه ورزش رو، فرق نمی‌کنه هر حوزه‌ای رو، این یه مقوله عامه، فقط به حوزه ورزش مربوط نیست، اگر اینها وارد بشن به مرور زمان و با گذشت زمان و در با صبوری سالهای آتی به نتایج خیلی بهتری میرسیم، حتی در سیستم فعلی کشورمون و حتی در ساختار فعلی کشورمون، یعنی تغییرات ملموس خواهد بود. اما این خیلی مهمه که علارغم این که اگر نخبه‌ای در جایی بر مسند اموری نشست، سیاست وارد اون مقوله نشه. ببینید
اصلا سیاست زده نشه اون بخش.
وقتی میگیم سیاست یعنی مقولاتی که در سطوح کلان حوزه سیاستی کشور ما وجود داره نفوذ پیدا کنه بر حوزه ورزش. مثال عرض میکنم، ما ممکنه که یک رقابتی رو در یک رشته ورزشی بین ایران و آمریکا داشته باشیم. چه اهمیتی داره که ما مثلا در مقایسه با عراق مثلا این بازی با آمریکا مهمتر باشه؟ این مقوله فقط سیاسیه.
البته خب خود مردم هم گاهی وقتا اینگونه فکر میکنن. خب اون رقابت قرن که نام گرفت، بازی ایران و آمریکا در جام جهانی، واقعا دنیای فوتبال و اصلا نگاه های دنیا به سمت ما بود. ما دوستانمون در خارج از کشور میگفتن وقتی ایران پیروز شد، عرب هایی که اونجا بودن، حالا الان نمیدونم خوشحال میشن یا نمیشن، ولی میگفت میزان خوشحالیشون از ما هم بیشتر بود، چرا که انگار یه تنفر عمومی نسبت به سیاست های ایالات متحده وجود داشت.
همینطوره. ببینید اگر ما کشورمون رو در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد کنیم، عموما کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه، ساختارهای کشورشون و ویژگی های کشورشون به سمتی رفته که مردمانشون سیاست زده هستن، خیلی به سیاست اهمیت میدن، خیلی به این که فلان حاکم چه کار کرد چه کار نکرد، این رابطه این
دنیا داره چی کار میکنه.
ولی در کشورهای توسعه یافته چون ساختارها خیلی خوب چیده شده، مردم یک بار میرن رأی میدن، حاکمی رو انتخاب میکنن و بعد دیگه کاری باهاش ندارن، فقط با ارزیابی عملکردش کار دارن و دوره بعدی با تک تک و جزئیات امورش کاری ندارن. اما در کشور ما و خیلی از کشورهای دیگه اینطوری هست.
حتی خب فضای اعتصاب و این چیزا هم وجود داره دیگه، سندیکا کارشون رو دارن میکنن، اگه خواستن اعتراضی هم بکنن این مقدار قاعدمندتر میکنن.
دقیقاً ساختار وجود داره، قانون برش وجود داره، برای گرفتن حق کاملا مسیر مشخصی وجود داره و به همین دلیل سازوکارها کارشون رو انجام میدن. اما در کشورهایی مثل ما باید راجع به خیلی چیزا همواره نگران باشیم، همواره اعتراض بکنیم، همواره بازخورد بدیم که مسئولین اینطوریه اونطوریه.
به جان واقعا هیچ ربطی به ما نداره.
ربطی هم نداره. در حوزه ورزش هم شما فرمودید، خب همه سیاست زده هستن. همه توی خیابون شما راجع به ورزش از هر فردی سوال بکنون نظر کارشناسی میده.
الان موفقیت باشگاه پرسپولیس رو شاهد بودیم. خیلی‌ها میگن سیاسی این موفقیت، خیلی‌ها میگن نه. حتی در بین طرفداران این باشگاه هم چنگانگی تفکر وجود داره، در بین استقلالی هم هست که فکر میکنن مثلا حاکمیتی پشت داستانی بوده تا مثلا پرسپولیس قهرمان بشه، یا برای تیمای دیگه هم این اتفاق افتاده.
بله.
ما میگم که این یعنی سیاست زدگی، یا ممکنه واقعا هم یه همچیزایی دیده بشه، حالا ممکنه هم از واقعا وجود داشته باشه، نمیشه الان قضاوت کرد، ولی حرف شما رو تایید میکنه که این داستان وجود داره.
بله، ولی در بدر حوزه تخصص سیاست هیچ جایی نداره. سیاست کاملا از تخصص بیرونه و فرقی نمیکنه که ما با کدام تیم رقابت بکنیم، فرقی نمیکنه که ما در چه عرصه‌ای باشیم. تخصص کار خودش رو همواره باید انجام بده و میده. به همین دلیل ورزش سیاست زده و متخصصی اگر باشد و بیاید و سیاست بر اون اثر گذار بشه، باز کار درست پیش نمیره. عرض میکنم قوانین کلان، ساختارهای کلان برای اینکه تغییرات رو در هر عرصه‌ای از جمله ورزش ببینیم، لازمه که تغییر پیدا کنه. با این فرمون خیلی به مسیر خوبی هدایت نمیشیم.
اشاره بکنیم به دو المپیک برگزار شد، بلوک شرق و غرب همدیگر رو تحریم کردن، المپیک مسکو و بله. المپیک لس آنجلس.
بله.
که ما جفتش رو تحریم کردیم، چون با هر دو دنیای شرق و غرب موقع مشکل داشتیم. بله. اول انقلاب بود. و حالا بیام جلوتر اگر بخوایم نگاه بکنیم، می‌بینیم که از این مثال‌ها بسیار در ورزش دنیا وجود داره. حتی بذاریم یه مقدار عقب‌تر بریم، شناگری مثل کورنلی آندر که 14 ساله بود رکوردهای جهان رو جابجا می‌کرد، از آلمان شرقی که تو بلوک شرق بود و براشون خیلی مهم بود که تو میادین بین‌المللی شناگر و قهرمانا بتونن موفق باشن.
بله.
بعدها ایشون متوجه شد داره سیبیل در میاره، متوجه شد اندامش در حال تغییر هستن و متوجه شدن که قرص‌های بینا داده میشه که روی ژنتیک اینا، روی هورمون‌ها اینا تأثیرات بسیار زیادی داره و
بله.
متأسفانه خیلی‌هاشون یا زود فوت کردن یا تغییرات هورمونی بسیار اسفناکی داشتن.
متاسفانه اونها هم با اهداف سیاسی بوده،
قرار
بوده که در عرصه بین الملل ما خودی نشون بدیم تا کشورمون کشور مطرحی باشه، در حالتی که تئوری پشت پرده این داستانا تئوریات درستی نبوده. این هم از تخصص فاصله داره.
اینو مثالی هم بذارید در کشور خودمون بزنیم. یکی از مسئولان سابق ورزش میگفت کسانی که دوپینگ میکنن و شناخته نمیشن، اینا دارن مجاهدت میکنن برای پیشرفت کشورشون.
کسی این حرفو زده؟
بله زده.
من در جریانش نیستم.
گفته بودن، حالا من نمیگم کی، ولی گفته بودن. یعنی چیزی که نکوهیده است و ناپسنده در دنیای ورزش، حداقل در ظاهر ناپسنده، ما حتی ظاهر هم گاهی وقت حفظ نمی کنیم. میگیم اون کسی که داره به بدن خودش صدمه میزنه، که ممکنه 40 سالگی 45 سالگی ما داشتیم قهرمانایی که به خاطر مصرف مواد نیروزا در رشته‌های قدرتی مخصوصا خیلی زود از دنیا خدافظی کردن و دنیای ورزش و زندگی. خب وقتی یک مدیر ورزشی اینجوری فکر کرده دیگه، شما تا تهش رو بخونید دکتر دیگه. باز میگم این مثالا کمک میکنه به اینکه بحث شما در بعد عام شاید بیشتر درک بشه.
دقیقاً یک مقوله به اسم ماکروفری شدن در خیلی از عرصه‌ها نظریه‌هایی به وجود اومده. تربیت ماکروفری، مدیریت ماکروفری، استفاده از دوپینگ هم به نوعی سعی در موفقیت ماکروفریه. ما بدون اینکه سعی کنیم کارهای درستی انجام بدیم، میخوایم کوتاه مدت به نتایج خیلی سریعی برسیم. خب زیانبار هم هست و عموما نتایجش هم پایدار نیست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون، تشکر میکنم از همراهی شنوندگانمون. ممنونم که این برنامه رو شنیدید. همونطور که عرض شد با حضور آقای دکتر افشار هنرور، دکترای مدیریت ورزشی که ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی هم هستن، صحبت کردیم در مورد اصول مدیریت ورزشی. از شواهد مثال زیادی سعی کردیم استفاده بکنیم و بحث رو به شاخه‌های مختلف رم کشیدیم که احیانا بتونیم شما رو بهتر درگیر این بحث بکنیم و اون یافته‌های علمی یا مطالعاتی که بعضاً ممکنه تک تک شما داشته باشید یا مشاهداتی که دارید منطبق بشه با صحبت‌های ما و به پیرنگ بحث ما انشالله شما هم دستی بزنید و بتونید وارد بشید در بحث ما. اگر نظری هم دارید میتونید از طریق شماره 30306 در زمان پخش برنامه پیامک بفرستید، یا از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خوبی ها و بدی های برنامه رو به ما گوش زد بکنید. تا برنامه آینده به اتفاق مهمان و کارشناس محترممون و دیگر عوامل با شما خداحافظی میکنیم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه. به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
دارایی واقعی شما حال خوب شماست. میتونید داراییتون رو با داناییتون تضمین کنید و در آرامش و آسایش زندگی کنید. حال خوب دارایی شما با صندوق امانات بانک پارسیان. پارسیان، بانک ایرانیان.
خوب بدونین ماوشعیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر. سیر زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگی خوب و دلپذیر.
دلپذیر شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس. آلیس برای خانواده.
شبکه ورزش، شبکه تلاش، شبکه قهرمانی. شبکه پهلوانی. شبکه رادیویی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه رادیویی ورزش موج اف ام سرتاسر ایران.